أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا شد که بحثی را با این عنوان داشته باشیم: ماهیت و چیستی تمدن و ویژگی های تمدن و راه های رسیدن به اون. یه مقدمه ای رو من ابتدا نوشتم، میخونم، به نظرم برای این سؤال اولیه بد نباشه که تمدن را میتوان به شکل کلی عبارت از نظم اجتماعی دانست، نظم اجتماعی که در نتیجه وجود آن اجتماع خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود. تعریفیه که کردن، تعریفی خوبی هم هست که بگیم تمدن یه نظم اجتماعی خاصه، نظم اجتماعی که یه نوع خلاقیتی رو که زیر بنای اون خلاقیت فرهنگ تاریخی اون جامعه است رو پیش میاره. بنابراین به همین جهت هم میدونیم که تمدن است همون مدنیت و شهرنشینی در مقابل اون زندگی حالا بگم غیر شهری، نمیخوایم بگم توحش، اما زندگی که نظم اجتماعی و شهری نداره. این رو از این جهت عرض کردم که تمدن یه روحی رو پیش میاره که انسان‌ها یه خوی کنار هم قرار گرفتن براشون پیش میاد. بیش از این نمیخوام رو این بمونم. بنده در مقدمه کتاب تمدن سازی شیعه، این متنی که خدمتتون هست، این شماره یکش رو اونجا بنده باب شوا کردم، ببینیم میشه روش فکر کرد. برای عبور از یک نظام یا یک فرهنگ و تمدن به نظام و تمدنی دیگر، هزاران سوال در مقابل انسان قرار میگیرد. این بسیار مهم است. همطور بگیم میخوایم تمدن نوین اسلامی به وجود بیاریم، این صدها و هزاران سوال پیش میارد. یعنی چه؟ ادامهش اینه، سوالاتی از این نوع که چرا باید از تمدن قبلی عبور کرد و چگونه میتوان به تمدن مورد نظر دست یافت، و تا در جوابگویی به هر دوی این سوالات ما موفق نباشیم، عزمی در جامعه برای عبور از تمدن قبلی و رجوع به تمدن جدید ظهور نمی کند. و با توجه به این امر است که اونجا میگیم در سراسر کتاب، یعنی کتاب تمدن زایی شیعه، این سوالات رو سعی کردیم جواب بدیم که چرا جهان مدرن و تمدن مدرن نمیتونه ما رو ادامه بده و خودش ادامه پیدا کنیم. به هر صورت این اولین عرض بنده است که ما بنابراین میخواییم با مخاطبمون این طور صحبت کنیم که چرا به تمدن دیگری فکر میکنیم. چون شما میدونید که ما سه گروه داشتیم در شروع انقلاب یا در اوایل انقلاب. یکی یه عده که میخواستن یه تغییر نظام سیاسی بدن، خب همین اندازه میخواستن انقلاب اسلامی را قبول کنن. یه عده‌ای میخواستن که یه نظام درست کنن، اما نه نظامی که عبور از تمدن غرب است، بلکه نظامی است که تا حدی در کنار غرب یا بگو حتی بعضن ذیل غرب است، که همسال مثلا آقای مهندس بازرگان و اینا مسلمونن، انقلابم کردن، زندانم رفتن، اما تا اینجا بیشتر حاضر نبودن انقلاب را درش حاضر بشن. یه جریان دیگه بود که ما میگیم حضرت امام و رهبری و افرادی این چنینی بودن، اینا حرفش این بود که نه، ما باید تمدن دیگری را در پیش بیاریم. و خب اینجا حالا خیلی صحبت داریم. در شماره دو من این را میخوام با شما در میون بگذارم که بحث از تمدن اسلامی عاملی جهت دهنده و برانگیزاننده به سوی آینده مطمئن نیست، آینده‌ای که برای بشر از طریق حکومت جهانی اسلام تقدیر شده است. اینا هر کسی از ما نمیپذیره. ما باید ببینیم آیا در این موضوع و انسان جدید و نسبتی که ما با انقلاب اسلامی بناس پیش بیاریم چنین حرفی را میتونیم بابش را باز کنیم و گفتگوی پیش بیاد. پس این شد دیگه، آینده‌ای که برای بشر از طریق حکومت جهانی اسلام تقدیر شده است. این واژه را نگه داریم. و همان طور که حضرت امام خمینی فرمودند اهداف عظیم این انقلاب ایجاد حکومت جهانی اسلام است و به واقع اگر بتوانیم موضوع را به طور صحیح تبیین کنیم، نه تنها مسئله تضاد بین شیعه و سنی از بین می رود، بلکه اصلا جهان اسلام به مسئولیتی خودش حاضر میکنه که احیای اسلام به معنای جهانی و احیای انسان است در تعریفی بزرگتر از تعریفی که جهان مدرن پیش آورده است. و ما اینا میگم که این اولین قدم است که ما باید درش حاضر بشیم. پس سوال کنند، یعنی بحثمون اگه از ماهیت و چیستی تمدن و چگونگی رسیدن به اون، اولین قدم همینه که آیا ما نسبت به یه آینده‌ای که آینده خاصی هست و انقلاب اسلامی و نظام حکومتی اسلامی میخواد پیش بیاره میتونیم فکر کنیم، میتونیم گفتگو کنیم در این رابطه؟ خب بله، من این متنی که خدمتتون هست نظرم نیست که همه شماره هاشو بخونیم، اما پیشنهادم اینه که بعدن رفقا همه شماره هاشا که بعضیاش تفصیل اون یکی دیگه است، ما سرفصلاشو میخونیم. در شماره ای که خدمتتون هست، شماره 4، ما اول باید بگیم که خب چرا تمدن مدرنیته؟ نه ما که بحث آدمایی نیستیم که بخوایم هر کی غیر خودمون رو نفی کنیم. نه، بحثی هست که مشهور است این بحث که میفرمان که جهان غرب انسان را تک ساحتی کرد، تمدنی را مقابل بشر گذاشت که انسان دیگه همتون مشهور است این سخن که تک ساحتی است. نتیجه چی میشه؟ خب نتیجه این است که امروز شما روبرو میشین با پدیده نیهیلیسم. متن نگاه کنید، مهمترین مشکل تمدن کنونی غرب این است که نگاهش به انسان تک ساحتی است و همین نقیصه نیز آن را به فرده سقوط سوق داده است. حرفای خودشون رو دارم میزنم. و اضمحلال مارکسیسم که خود بخشی از تمدن غرب به شمار می آمد محصول همین نگاه تک ساحتی به انسان بود. و در لیبرالیسم نیز به گونه دیگر، حرف خودشونه، که البته آثار مخرب آن تمدن امروز کاملا نمایان شده است که امروز شما خیلی تعجب میکنید که چطور میشه یه تمدنی بیاد اسرائیل را، رژیم صهیونیستی را اینجوری بالاخره یه جوری تقویت کنه، تأیید کنه. خیلی عجیبه، یعنی باورتون میمد که یه تمدن، یک روی کرده کلی نظام سیاسی جهان غرب بیاد با چهره ای از رژیم صهیونیستی هم آواز بشد که این چهره برای هر وجدان انسانی غیر قابل قبول است؟ قبلا هم همینطور بود، این حالا این روز بیشتر علنی شده است. پس ما در این شماره میخوایم بگیم چرا ما نمیتونیم در جهان مدرن باشیم. و البته حالا آروم آروم خواهد این بحث پیش بیاد که اگر نشیم، اگر ما در جهان دیگه حاضر نشیم چی میشه؟ این خیلی مهمه. یعنی اینجور نیست که ما بگیم که خب حالا هر جور شد شد. نه، ما بین دو تا انتخاب بزرگ قرار داریم، یا انتخابی که همون جهان مدرن را به عنوان یک تمدن بپذیریم با همه اون چیزی که پیش اومده از که حالا باید با خودمون ببینیم چطور کنار میام، یا هم که یه انتخابی است که حتما باید به جهان دیگری فکر کرد. در این شماره 5 حرفمون همینه که آیا ما باید به یک نگاه الهی نسبت به کل هستی برسیم، نه جهان مدرن با اون دغدغه‌ای میدونیم که از جان لاک شروع شد و بحثایی شد که آقا جا دین کجاست، دینداری چقدر باشه. جان لاک اتفاقا آدمیه که توصیه به دینداری میکنه در فردیت آدم ها، خیلی هم شاید مصر است، ولی اصرار داره که همون جمله مشهوری که سیاست از دیانت جداست، این با روح جان لاکی پیش اومد. خب نتیجه چی میشه؟ این درست مقابل اون نگاهیه که میگه که باید با نگاه الهی به هستی نگاه کرد. ما بخوایم و نخوایم باید اینجا فکر کنیم، این که بگم حالا ما کاری به این کار نداشته باشیم، عملا در تاریخی که تقابل نهایی بین دوتا انسان یا دو نوع تفکر است خودمون سرگردان میشیم. متن میخونم: اسلام برای وصول به این هدف ابزارهای خاص خود را دارد که مهمترین آن نگاه الهی به کل هستی است. چون گفتیم که نگاه تک ساحتی کار ازش نمیاد، نگاه الهی به هستی داشته باشیم. و از این جهت انقلاب اسلامی را به خوبی میتوان آغاز تمدنی جدید نامید و البته وظیفه صاحب نظران و متفکران است که قدر این موقعیت را دانسته و در امر پرورش این نوزاد و رفع آلام آن تلاش نمایند. حالا من یه خورده صحبت کنم، شما هم یه خورده گوش بدین که مسئله حل نمیشه. همطور که از بنیان صحبتتون اومده است، ما باید نسبت به چیستی تمدن فکر کنیم و بعد این که یه تمدنی غیر از تمدن غربی را باید مد نظر قرار بدیم، رو اینم باید جدی فکر کرد. یعنی این طور نیست که بگیم که خیلی خوب حالا ما پذیرفتیم. پذیرفتن اینا مسئله را حل نمیکنه. باید به اندیشه و تفکر و بودن انسان موضوع خط بشه. به همین جهت من باز در شماره بعدی میخوام یه انتقادی به بعضی جریانها بکنم. بعضی جریانها حرف عجیبی میزنند و بایدم بهشون گوش داد ببینیم چرا اینا میگن. بحث تحت عنوان پایان تئولوژی را به میان آوردن، بحث اساسیه. اگه شما بپذیرید پایان تئولوژی را، دیگه هیچ تمدن قدسی معنوی انسانی را نمیتونید بپذیرید و نگاه الهی به هستی اصلا معنا نمیدید. عملا یه عبادت فردی برای آرام شدن قلب و مثلا قیامت هم بریم بهش و دیگه همین جهان مده. اینجاست که بحث ما اینست، آیا واقعا همینطوره؟ یعنی بعضی ها حرفشون است که آقا دیگه دوره این که شما با عبادات دون بتونید خودتون معنا کنید گذشته است. حتی در همین حد اگه دقت کنید، اینا هیچ چیزی به نام اربعینی که شما در این تاریخ باش میخواید یه حضور تاریخی پیدا کنید، ابدا. میگن این همون سنت قدیمی است که مردم میخواستن برن بهشت و کار. خوب دقت کنید، ما هنه بین دوتا گذرگاه حالا تازه هستیم. آیا عباداتمان یک نوع معنای حضور تاریخی به ما میده که به وسعتمون است تا ابدیت، یا عباداتمون یه حالت معنوی داره برای فردیت و دوره این که تئولوژی یا بگو عبادات آداب دینی بتونه نقش آفرین باشه گذشته است؟ ما حرفمون اینه که اتفاقا اگر ما زمان و تاریخمون رو بشناسیم، حالا میفهمیم چه اندازه این عبادات ما را در حیات توحیدی تاریخمون حاضر میکنه. نمونش این سخنرانی اخیر حضرت آقا راجع به حج را دیدین دیگه، فرمودن حج اگه ذکر الله هست، به معنای این است که با یک اتحاد روحانی معنوی نسبت به انسانها در این زمانه خودمون را حاضر کنیم. من متن میخونم: اگر تاریخ جدیدی نرم نرم پا پیش می نهد و ابتدا روحها را متوجه خود و آنها را متوجه آینده ای می کند که در پیش دارند، چرا به سخن آنانی که متوجه طلوع تمدنی غیر از تمدن غربی شد سخن آنانی که متوجه طلوع تمدنی غیر از تمدن غربی شدند گوش ندیم؟ ما یه سوال داریم. آقا به این افراد وقتی رهبری میفرماد ما تمدنی در پیش داریم، چی میخواه بگه؟ چرا به این فکر افتاده؟ چه مواجهی پیش اومده؟ چرا به آنهایی توجه ننماییم که خبر از بازگشت خدا به زندگی داده ان؟ اگر حقیقت دین باز درخشش آغاز کرده، تا اینجا مهمه، آداب دینی با روحی تازه به میان آید، آیا باز باید بگوییم که این عبادات نیست، پوسته های دینن؟ معلومه که بعضن پوسته های دین شدن، اما چه ربطی دارد به اون رزمنده‌ای که نصف شب شبای حمله بلند میشه، هم نیایش میکنه، هم در افق آینده‌ای که بناسی تاریخ جدیدی پیش بیاد خودش حس میکنه؟ پس اینجاست که ما حرف داریم که اگر حقیقت دین باز درخشش کرده تا معنای آداب دینی با روحی تازه به میان آید، آیا باز باید بگوییم این عبادات نیست، پوسته های دین است؟ در حالی که حقیقت از طریق همین آداب و اخلاق به ظهور می آید. این خیلی عجیبه. یعنی اشکای نیمه شبان حضرت امام است که بعد یک آرامشی برای این که این قرن نابودی ابرقدرتزاد پیش میاد. امام از کجا اینو پیش آورده است در افق خودش؟ چی براش پیش اومده؟ متوجه میشه جهان ظرفیت این را دارد که این قرن نابودی ابرقدرت است. حالا با این دید، خب از کجا اینو آورده است؟ از همون آداب معنوی الهی خودش. تا اینجا حرف اینه، تا امری نامتعین به امری متعین تبدیل شود. یعنی یه انتظاری است از یه جهانی که جهان برگشت خدا به زندگی بشریت است، این پیش میاد و به جای آن که گمان کنیم تئولوژی پایان یافته، متوجه باشیم با انقلاب اسلامی و با برافت روخته شدن مشعل شهادت، تئولوژی و آداب دینی جای خود را پیدا کرده. این خیلی مهم است. ما خودمونم داریم دیگه، میفرمان مرحوم صیاد شیرازی توی یکی از عملیات ها، خیلی عجیبه، میمونن همه فرمانده های سپاه و ارتش و بزرگان نظامی میمونن که این کار را بکن میارن، بالاخره هیچ راهی پیدا نمیکنن، چون نگاه ها کاملا هر کدوم جای خودش تفکر برانگیز بود. میان خدمت امام خوب گوش میدن، بعدم دو رکعت نماز میخونن، بعدم دستور میدن که نه این کارو بکن. خب این دو رکعت نماز این وسط چیه از من بپرسی؟ حضور ایمان گسترده ای در تاریخی که در پیش است رو نسبت اون حضور گسترده ایمانی که در تاریخ در پیش است، نسبت به این سؤال را جاش رو در یک حضور متعالی پیدا میکنم. اینجا حرفم اینه دیگه، و با برافروخته شدن مشعل شهادت، تئولوژی و آداب دینی جای خود را پیدا میکنند و آینه هایی میشوند برای ظهور امر قدسی. راستی را مگر همین تئولوژی ها و به قول محمد، من میدونید که به قول آقای دکتر داوری، تئوس خداست. آخه میشه پایان خدا باشه؟ تئولوژی پایان تئوس که یعنی حضور خدا رو بیشتر مد نظر قرار گرفت، پس معنی نمیده. اینجاست که میگم مگر همین تئولوژی ها و ایدئولوژی های حاکی از امور قدسی نیستند که به انسان های مؤمن به حقیقت جهت میدهند؟ اقیم صلات لذکری. و تا دین خدا تمام ابعاد وجودی انسان را فرا گیرند. ببینین، بگو تو در چه تاریخی نسبت به چه حضوری داری نماز میخونی؟ یه وقت نماز میخونی که بیدین نشی، یه وقت نماز میخونی که در دین خودت به یه حضور متعالی تاریخی بودن خودت را وسعت بدی. اینجاست که معلوم میشه که عبادات برای یک حضور متعالی که از امروز است تا ابدیت و در تاریخ خودش را انسان حاضر میکنه میشه تعریف بشه. برای همین من حرفم اینه که شما این سوالی که میفرمایید راجع به این که تمدن چیه، شما اگر تمدن بخواد خوب بفهمین، باید حضوری که در تاریخ برای انسان پیش میاده بفهمید. همیشه اینطور بوده، شما مطالعاتی بکن در رابطه با اینکه اصلا چطور شد که بعد از قرون وسطا با اومدن رنسانس اصلا این تمدن غربی چطور درست. ما معتقدیم تمدن غربی تمدن است، دروغ نی، یعنی همه دست ها و قبل ها و قلب ها و فکر ها و قلم ها و هنر ها کنار هم آمد تا این تمدن درست شد، با یه امید متعالی هم درست شد. حالا بعدش به جهتهایی نتونست جواب طلب بشر را بده، اون غیر اینه که با یه انگیزه یه تمدنی تمدن غربی پیش نیامد. از داوینچیش بگیر تا بقیه داشتن یک تمدنی را شکل میدادن. حالا حرف ما اینه که ما در مورد امروزین خودمون که میخواییم راجع به تمدن صحبت کنیم، اگر تاریخمون رو نشناسیم و اگر انسانمون رو نشناسیم، معنی نمیده تمدنی که ما میخواییم بگیم به عنوان تمدن نوین اسلامی. به همین جهت است که میگویم خیلی خوب، شما در این تاریخ بگوید انسان چه معنایی از خودش دارد تا بگیم که این انسان با توجه به این معنا به کجا اگر بره در واقع به راه درستی رفته است. متن رو با هم میخونیم. اگر بر فرض با مدرنیته تئولوژی پایان یافت و اگر مدرنیته در این تاریخ جایگیر شده، آیا چاره کار تسلیم شدن در مقابل مدرنیته است یا چاره کار عبور از تاریخ قیاب خداوند و رجوع به حقیقت است؟ اصلا بحث ما اینه، ما برای اینکه نسبت به این مدرنیته یه حضور بیشتری پیدا کنیم چاره کار چیه؟ یه عده‌ای گفتن یا آقا دیدین که امثال آقای مهندس بازرگان و بقیه را اسم نمیارم، اینا گفتن آقا هیچ راهی دیگه نیست. خب هیچ راهی دیگه نیست یعنی اینکه آقا تاریخی که منجر به عبور از حقیقت یا غیاب حقیقت شده از پیش بیاد، نتیجه چی میشه؟ همینطور که عرض کردم، همینه که به قول نیچه یک میهمان ناخوانده‌ای در آستانه در ایستاده است به نام نیهیلیست، و بعدم دیدیم که به قول آقا این میهمان ناخوانده دیگه صاحب خانه شده است. ما چاره ای نداریم که به یه اندیشه دیگه حاضر بشیم، وگرنه حالا بیشتر باید حرف بزنیم. شما فکر بکنید چی شد که ما انقلاب کردیم، جنگ کردیم، سردارهایی بودن جانانه جنگ کردن ولی ریزش کردن. یعنی ما هنه سردارهایی داریم که به قول خودشون، حالا نه شدته، بعضی هاشون که میگن به کل پشیمانیم، نه موندن چی کار کردن. چرا نفهمیدن انقلاب اسلامی حضور یه تاریخ هست و یه تمدن؟ خب میگن جنگ کردیم حالا چی کار کنیم؟ برای همینم انتظارهایی که داشتن انتظارهایی بود که نمیدونستن چی کار کنن. الان موندن حیران، نمیتونن انقلاب رو نفع کنن، نمیتونن از انقلاب حضوری متعالی پیدا کنن. این راز این که بعضیا این گرفتاری ها داشتن را داشته باشیم تا جا خودمون رو پیدا کنیم. ما بالاخره باید مشخص بشیم، یا باید بپذیریم جان لاکی بشیم، یا باید بپذیریم مثل آقای مهندس بازرگان اینا بشیم، یا باید بپذیریم مثل امام رهبری. بگوید که شما کدومید. ادامه بحث اینه که آیا چاره کار تسلیم شدن در مقابل مدرنیته است؟ بالاخره یه دیگه اینجور شدن. یا چاره کار عبور از تاریخ غیاب خداوند و رجوع به حقیقت است؟ البته به نور اسماء الهی و ذیل حضور خداوند با رعایت احکام و آداب شرع. اینجا وقت دونه میگیرم عزیزان، بعضی هاشون میگن که بچه ها قبول دارند که انقلاب هست، خدا هست، ایمان هست، ولی چرا عبادت؟ چون میدونیم میخوان یه شخصیت اجتماعی تاریخی برای خودشون داشته باشن، نسبتش با عبادات گم میکنن، در صورت که دقیقا این عبادات برای اینه که هرچه بیشتر ذیل اراده الهی ابعاد تاریخی و ابدی خودت را شکل بدی. اصلا ابدیت یعنی چی؟ یعنی امروز تا بی نهایت. میخونیم متن، شاید کمک کنه. مگر نه آن است که باید حضور خداوند را در زندگی و در مناسبات انسانی نهادینه کنیم تا انسان به حضور حضور، این جمله رو داشته باشین، بیکرانه اکنون جاودانه خود که گوهر فراموش شده اوست بازگردد. جهان مدرن فقط همین مشکل داره، گوهری انسان داشته است. این کشندن هایدگرم میگه که انسان خودش مسئله خودش شده است و بحث دازاینا پیش میاره. این انسان یه چیز رو گم کرد، خودش را به یه معنا گم کرده است. خودش چیه؟ حضور بیکرانه اکنون جاودانه، یعنی در واقع اونی که میخواد برای فردای قیامتش کار کنه، امروزش را در پوچی مجبوره بگذرونه، یعنی بگم همون نیهیلیست منظورمه، و در زم مال مردمم نمیخوره، نمازش هم میخونه، ولی این نمیتونه با خودش کنار بیاد. رفقا دوباره بحث ادامه دم، آیا رسالت تاریخی انقلاب اسلامی حکایت از آن ندارد که میخواهد انقطاع زمین از آسمان را جبران کند و تاریخ دیگری غیر از تاریخ مدرن را به میان آورد؟ سوال است، انقلاب اسلامی را شما چی میبینید؟ آیا یک فرصت فوق‌العاده است که پیش اومده است؟ من موافق اونایم که میگن تمدن نمیشه ساخت، راست میگن، اما وقتی پیش آمده است چرا درکش نکنیم؟ آیا این که حضرت امام میفرماد که خودش به لطف الهی دارد این پیش میاد، ما مواظب بودیم که عقب نیفتیم؟ این خیلی حرف است. به همین جهت من شماره 9 را میخونم که در شماره 9 میخوام بگیم که انقلاب اسلامی قدرت هویت بخشی به بشری داره که این بشر خودش برای خودش مسئله شده است. یعنی حالا همون حرف کانت غفلت نکنیم، انسان سوبژه خودش شده است، یعنی نمیتونه جز در پیش خودش باشه. خب حالا آیا میشه این خودش را به وسعت حضور تاریخی خودش، آن هم حضور تاریخی توحیدی، حس کنه؟ اینجا رو باید روش فکر کنیم. کمترین ثمره انقلاب اسلامی آن است که درباره انسان و آینده انسان و تمدن موضعی مستقل از غرب دارد، و این انقلاب اسلامی اینه دیگه، و این آغازی است که اگر با جدیت دنبال کنیم با تمدنی روبرو میشویم که بشر امروز سخت به آن نیاز دارد و نوعی هویت بخشی و ساماد دادن به بشر این دوران است. من دلم میخواد با این تجربه سن من رفقا به این جمله خیلی فکر کنم که چرا جهان مدرن، میدونید که بعد از جنگ جهانی اول و دوم اینا متوجه شدن یه شکست بزرگی نصیبشون شد. اینا مورخین خود جهان غرب میگه، بعد به اصطلاح میدن بدجوری بی آبرو شدن. حالا چه کار کردن؟ به قول خودشون برای اینکه این ضعف بزرگ پنهان بشه، شدیداً سعی کردن بقیه جبهه هایی که پیش میاد برای آینده بشر اینا نفی کنن. یعنی این که میبینین بمباران کشورهای اسلامی شد برای اینکه زمینه حضور دیگری رو در اسلام اینا دیدن. خب حالا حرفم اینجاست که اینا حالا پیش اومده است، یعنی این روزا چی دارین شما میبینین؟ متوجه شده است جوان اروپایی دانشگاه مثلا کلمبیا یا آمریکا یا آکسفورد، متوجه است انگار یه چیز دیگه می بود ما متوجه نبودیم. درسته که اول با غزه روبرو شدن، ولی خب سوالشون این بود که غزه به کجا داره نظر میکنه که اینقدر جدی تو مسئله ای واسطه است که امکان نداره. شما حتما میدونید که اصلا جنگ جهانی دوم که اینقدر کشته داد، منجر شد که یک خودباختگی بی نهایتی براشون پیش بیاد. وقت یک هزارم اینجوری هم که با مردم غزه کردن نکردن، درسته کشته زیادی دارم، ولی اینا خوب سوال براشون هست، این چیه؟ این چه مقاومتی است که پیش اومده است؟ اینجاست که من حرفم اینه، با تمدنی میتونیم روبرو شویم که بشر امروز سخت به آن نیاز دارد. سال هاست این را میشه دروش فکر کرد، ما هم فکر کردیم، و نوعی هویت بخشی و سامان دادن به بشر این دوران است.
سامان دادنه چی میگیرید؟ که انسان معنای خودش را دیگه میتونه بفهمه. ما هنوزم معتقدیم که خیلی کار مونده است، ولی آیا طلوعی است از این جنس؟ ببخشید، من در شماره 10 یه بابی را باز کردم که فقط در حد یه اشاره است. اصطلاحا میگن که تمدن غربی چرا به این خلأ افتاد که بشر احساس هویت نمیکنه؟ میگن آقا اسطوره هاشو از دست داد، نماد نتونست اسطوره بیاره و با اسطوره ها انسان زندگی میکنه. به اصطلاح میگن انسان رازهای خودش را نمیتونه نداشته باشه و جهان مدرن جهان نفی راز شد. خب پس اگه اینا بپذیریم، متن میخونم، هر تمدنی که فهم اسطوره و نمادها را از دست بدهد دیگر نمیتواند هنر مقدس بیافریند. و این همان چیزی است که در غرب جدید اتفاق افتاد و امروز به جهت سیطره کمیت، به قول رنگنون، که حاصل مدرنیته میباشد، نمادها و فرهنگ مردم زنده نیستند و حضور تاریخی انقلاب اسلامی برگشت به آن جهان گم شده است. چه جهان گم شده ای؟ که انسانها حس کنن نسبتی با انسانی به نام امیرالمومنین دارن. من قبول ندارم هنوز ما با امیرالمومنین تونستیم رابطه برقرار کنیم. ببینید، ما امیرالمومنین علیه السلام رو نمادی از انسانی میدانیم که معنای انسانیت به تاریخ برمیگردونه. همین جا هم ریزه‌کاری‌های جالبی داریم که چرا مثلا داریم که در زمان حضرت مهدی ائمه رجعت میکنند. به چه معناست اینا را در جای دیگه باید بمونیم. جالبه که اینم روایت که بعضیا حتما رجعت میکنند، یعنی معلومه که بعضیا نهایی ترین ابعاد انسان نهایی را باش در میون میشه بگذاریم. بنابراین من بخوام عرض کنم اینجا که خب اگه از من بپرسید چرا انقلاب اسلامی را شما میگی که حاضر در آینده میتونه باشه، مرزم اینه بشر با خودش مسئله دار شده است. برای اینکه مسئله خودش را حل کنه باید که احساس حیات فرهنگی بکنه و این نمادهای متعالی میخواد. نمادهای متعالی رو خودش به قول خودشون ندارن. وقت اگه این حل بشه، ما همینطور که عرض کردم، ما خود انقلابمون دیدین که مثلا حضرت ابا عبدالله امام حسین خیلی نقش عجیبی داشت. درسته که شما در رزمنده ها دیدین، ولی از اول انقلاب حرف این بود که هرچی میخوا بشه ما پاش واسدادیم. این جمله مشهور امام که ولا بلغ ما بلغ، یعنی هرچی میخوا بشه ما این راه را راهی میدونیم که ما نهایتش اگه شهیدم بشیم این تاریخ با شهادت ما ادامه پیدا میکنه. که مولوی خیلی عجیبه در مورد امیرالمومنین میفرماد در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود ندانم کیست. ببینید، ما گم شدمون رو در نمادهای تاریخی پیدا میکنیم و البته بهتر از من میدونید که اولیای معصوم فرا تاریخی هست. من خودم پیشنهادم اینه که یه زمانی با این دید رجوع کنیم به اهل البیت، هر کدومشون، به معنای برگشت معنای انسان به انسان. و اگه انشاءالله رو این کار کنیم، چون موضوع بشر جدید انسان است، انسان است، انسان است، ما در نسبت انسانیت اگه با اولیای الهی نسبت برقرار کنیم، رو این حالا نمیخوام بحث کنم ولی بمونید. خب شما در انسانیت خودتون میخواید حاضر باشید، خب نسبتی با انسان کامل پیدا میکنید. این که این روزا شنیدین که میگن که انگار گویا بوگ حس بیشتر یا بگو ارادت بیشتر یا طلب ظهور بیشتر حضرت مهدی صلوات الله علیه را می چشن یا می آشامن، شمشا دارن، ولی باز نه، باز نه، چون دارن با روی کرد جلو میرن که مهدی ابژه است. مهدی ابژه یعنی انسانیتی که بیگانه از من است، نه عکسشه. انسانیتی است که شما به اعتبار انسانیتون همکنون در بود انسانیت خود نسبت دارید، پس در واقع پیش شماست، پس در واقع وجه متعالی شماست، پس در واقع با انسانیت انسانها در تمام جهان بودن خودتون رو معنی میکنید. وقت دقت داریم چقدر ما به اون جوون مثلا آمریکایی که واسطه است با انسانیت انسان احساس نزدیکی میکنیم. حالا به نظر شما یه نور جهانی حضرت انسان کامل، حضرت صاحب الامر استشمام نمیشه؟ اینا روش بعدن خودتون فکر کنید. ما حرفمون در این جمله شماره 11 رو بخونیم، بحث بعدی نیست. میگه اگر گفتن انسانها شهرها را میسازن و شهرها انسانها را، بعد نیست این جمله را مشهوره، حالا نمیخوام این کارش که بوده، حرفی است که ما پذیرفته، انسانها شهرها را میسازن، شهرها انسانها را، یعنی رابطه دیالکتیکی. میگن اگه اینطوره پس باید در ساختار تمدنی که حاصل آن انسانهای هماهنگ آن تمدن است حساسیت نشون بده. یعنی بدونیم آقا هر تمدنی ناخودآگاه انسانهای خودش را میسازه و اونم در یه هویت مدنیت، یعنی هر تمدنی، هر مدنیتی، هر شهری انسانهای خودش را میسازه. و وقتی متوجه شدیم شهرهای غربی انسانهای غربی تربیت میکنن، اگر از نسبت میان انسان و سیرت غافل نماندیم، از نسبت میان صورت و سیرت انسان غافل نماندیم، نسبت به تمدنی که موجب غفلت عالم دینی فرزندان آینده جهان خواهد شد حساسیت نشان میدیم. چرا میگیم باید یه تمدن دیگه پیش بیاریم؟ خب برای اینکه تمدنها آدمای خودشونو میسازن. اگر شما بناس شهری داشته باشید که این انسان ها بسازن و این شهر انسان ها را بسازه، باید نسبت به این حساس باشیم. حساس که باشیم به معنای این نیست که حالا فردا تصمیم بگیریم شهر بسازیم، نه، نسبت به اونچه که پیش میاد رابطه مناسبی برقرار میکنیم. ما گاهی معتقدیم، باز من مثال آقای مهندس بازرگان میزنم چون نمیخوام به کسی دیگه فعلا ورود کنه. خب چرا؟ خب ایشون که دید انقلاب اسلامی اومد، ولی به جای اینکه در انقلاب اسلامی حاضر بشه، بنا نبود انقلاب اسلامی بسازد، ولی حالا که پیش اومد چرا در نسبت یه تمدن دیگری با انقلاب اسلامی مواجه نشد؟ نه نشدن، و حالا اونایی که شما میشناسید. به همین جهت من اتفاقا میخوام بگم که ما همین که متوجه انسان شدیم در این تاریخ و متوجه انقلاب شدیم، به هر صورت همین انقلابی که باش مواجهیم حتما به آینده دیگری باید فکر کرد، آینده دیگر و تمدنی دیگر. این را که دیگه نمیشه با هم بحث کنیم. حالا میخواد اون آقا مخمل باف باشد، میخواد آقای دکتر عبدالکریم سروش باشد، میخواد من باشم، میخواد شما، ما دعوای اینجوری نداریم. ما باید ببینیم آقا اگر که تاریخی به نام انقلاب اسلامی پیش اومده است و اگر انسانی است با ظرفیت خاص خودش، ما آیا نمیتونیم به تا تمدنی دیگر و تاریخی دیگر و آینده دیگر فکر کنیم؟ متن میخونم. انقلاب اسلامی عامل گذار از مدرنیته به تمدن اسلامی شماره 12، و در این راستا مسئولیت مضاعفی را باید بر دوش خود احساس کرد. که یه دی نکردن تا اینجا حساس نیستن. اون مسئولیت چیست؟ اولا حفظ انقلاب اسلامی به هر قیمتی مهم. بچه های ما دیدین که حاضر شدن تکه تکه بشن تا این بماند. این بماند یعنی چه؟ یعنی حضور گسترده ابدی خودشون رو همکنون حس کنن. حضرت آقا فرمودن شهدا بعد از شهادتشون دستشون بیشتر گشوده است و بیشتر حس میکنن چقدر حاضرن در این تاریخ. این غیر اینه که شهید ها شهید شدن که برن بهش، خب میرن که بهش، ولی بیش از این قضیه، این که من رو این عرض میتونن برای رفقا داشته باشن جا خودش. ثانیاً سیر و حرکت انقلاب تا نقطه مطلوب یعنی تحقق تمدن اسلامی روی اینم باید حساس بود. یعنی اینجاست که باب تمدن دیگری پیش میاد و امکان عبور از نیهیلیسم گشوده میشه. وگرنه شما اگر انسان جدید رو نشناسید، مسئلهش را با خودش که ناخودآگاه گرفتار پوتش نیست انگاری میشه نشناسین، اصلا نمیدونه چرا باید پای انقلاب این چنین سرسختانه واسد. در شماره بعدی حالا میخوام بگم با این دید باز بیایید نگاهتون رو به انقلاب اسلامی به عنوان جایگاه تاریخی عرض کردم. سیاسیون ما متاسفانه به عنوان یک حرکتی که در تاریخ جا داره نه، میگن که یه حرکت سیاسی خوبی بوده است، رژیم وابسته یه دیکتاتور بره، حالا به قول بعضیا میخوام یه ژاپن اسلامی بشیم، یا مثلا امثال آقای تاج‌زاده خودم شنیدم گفت میخوام مثل ترکیه بشیم. ببینید خیلی باید رو اینا فکر کنید. اگر متوجه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی نشین حتما تاج‌زاده میشی، حتما با اون نگاه آقای هاشمی میخند انقلاب به عنوان مدیریت کنید. خودتون میدونید ما حرفمون است که این تاریخ انقلاب اسلامی یه جایگاه تاریخ داره. اگه این طوره، اگر 100 تا اشکالم دارد، عیبم دارد، ضعفم دارد، کوتاهیم کردیم، به قول آقا گام دوم فرمودن ما کوتاهی هایی داشتیم ولی انفعال نداشتیم. خدا میدونه این جنده چقدر عجیبه. ببینیم الان میشینی پای فلان صحبت میاد آقا اینجا اشتباه کردیم، اینجا اشتباه کردیم، راست هم میگه. حالا که چی؟ بعد نتیجه که میگه ورشکستگیست، ما هم میگیم اشتباه کردیم. اما حتی امام فهمدن من اشتباه کردم که پذیرفتم دولت موقت آقای بازرگان بشه دولت موقت، اشتباه کردم، ولی اشتباه کردم تا راه را بهتر ادامه بدم یا اشتباه کردیم که هیچی. خیلی عجیب است این روزا آدم گاهی میشنوه. من متن میخونم. پس از روشن شدن نیاز انسان به جامعه‌ای که منشأ قوانین آن باید عالم قدس باشد و روشن شدن این نکته که تمدنی ماندنی است که از وهمیات به سوی واقعیات و به سوی سنن عالم سیر کرده باشد و به جای سرکوبی طبیعت بتواند ابعاد پنهان آن را به انکشاف بکشاند، به این نتیجه میرسیم که تمدنی ماندنی است که این جمله را دقت کنید جوابگوی تمام ساحات انسانی باشد. به من چه؟ آقا این الان باش رو بروید که تمدنی پیش اومد. بشر جدید که نمیتونه تمدنی فکر نکنه، ولی بگو کدام تمدنی است که بتواند بشر جدید در خودش را درست و آرام و پذیرفتنی و قانع کننده احساس کنه. میگه تمدنی ماندنی است که جوابگوی تمام ساحات انسانی باشد و تمدن غرب که در نهایت مادیت و شتاب زدگی، اینا حرفای خدا بزرگانشونه، هرگز نمیتواند جوابگوی نیازهای واقعی انسان باشد و پایدار بماند. تمدن مقابل تمدن غربی تمدنی است، اینجا رو دقت کنید، شیعه مسئول، ائمه مسئولیت دارن، ائمه که نمیخوان فقط به صرف این که خب عبادت کنن برن بهش، احساس میکنن بشر را باید در شخصیت متعالیش حاضر کنن پیش خودش. تمدن مقابل تمدن غربی تمدنی است که شیعه مسئولیت بنیانگذاری آن را به عهده گرفته است، به خصوص که شیعه به جهت فرهنگ انتظار قدرت تشخیص ظلمات غرب و گذار از آن تمدن را در خود دارد و انقلاب اسلامی در جایگاه تاریخی مخصوص به خود مرحله گذار و عبور از فرهنگ مدرنیته به تمدن اسلامی است. باید بشینیم فکر کنیم. خیلی هم چاره ای نیست این عطای الهی را، مثل اینه که اسلام بیاد حالا بشر چیکار کنه؟ یا باید بت بپرسته؟ دیگه چاره ای نداره. اگه اسلام نیامده بود یه کاری میکرد، یا بت میپرستید یا نمیپرستید. حالا در مقابل اسلام یا باید بپذیرید یا هر چه غیر اسلامه بپذیرید بت پرستید. جای عجیبی گیر کرده بشر. یا تجنب حل اشقا، میگه که شرایطی شده است که یا اگه دوری کنه در شقاوت خودش قرار میگیره، یا هم که باید بپذیره در اون کمال انسانیش قرار بگیره. که من دلم میخواد رو این خود رفقا بیش از این بمونن تا مزه حضوری که بچه های جنگ و جبهه و بچه های وفادار به انقلاب برشون پیش اومد، این انسانیت اینا و جهان اینها و عالم اینا رو درک کنه. و الا ماشاءالله حرفایی داریم. به هر صورت بنده این شماره 14 رو به عهده خودتون میذارم، شماره 15 رو یه جمله عجیبی است دیگه به خاطر این آوردم. این آقای هانتینگتون که میدونین که بالاخره متفکره، بحث تمدن هاست، انصافا هم اهل فکر است. وقت خب ایشون فکر میکرد که خیلی بحث خوبی داشت که تمدن نهایی تمدنی است که انسان بتواند در فضای لیبرالیته خودش را انتخاب کنه. و بعد حرفش این بود که این جز همون تمدن آمریکایی نیست. بحث کرد، روش حسابی هم بحث کرد. بعد که انقلاب اسلامی به وجود اومد، دید که نه، یه جای دیگه باید فکر میکرد. حالا من میخونم جملهشو، مد خصوصیتشو: نظریه برخورد تمدن‌ها از ساموئل هانتینگتون برای اولین بار در سال 1993 در مجله فارن منتشر شد و چند سال بعد به طور مفصل به شکل کتاب منتشر گشت. هانتینگتون در کتاب برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی نسبت، یعنی اومد گفت نه، ما باید گفتگوی تمدن‌ها را پیش برد و بازسازی نظم جهانی نسبت به رشد کیفی و کمی جهان اسلام بر این باور است. ببینید چی میگه. میگه که قرن آینده قرن تمدن اسلام خواهد بود. یه کسی است که همچین طرفدارم نیست، داره میگه آقا بوی یه تمدن دیگه‌ای به مشام میاد، آن هم با جمله ببینید، آن هم با سودای از خودآگاهی جوامع اسلامی. خیلی این حرف عجیبه، یعنی بوی این میاد که جهان اسلام دارن به خودشون میان که یه معنای دیگه‌ای باید داشته باشن. شما در میدان التحریر ساده نگذرین، میدان التحریر میدان التحریر بود، نه اخوانی بودن و نه هم اسیسی. حالا معلوم است که جهان غرب نمیذاره، مثل همین حرکتی که بچه‌ها در دانشگاه‌های غرب درست کردن، مطمئناً سرکوب میکنه، ولی سرش نمیشه. این سرکوبی که افق رو از بین نمیبره، که یک فرصت دیگه‌ای پیش میاد، دوباره این با یه شکل بیشتری میره. میگه ما 15 خرداد سال 42 و بعدم 43 مسئله‌ای پیش اومد، رژیم گفت دیگه تمام است. ولی وقتی نگاه تمدنی شد، بشر در معنای خودش دیگه خودش رو ادامه میده. اینجاست که جملهش بسیار دقیقه که میگه قرن آینده قرن تمدن اسلام خواهد بود، آن هم با سودایی از خودآگاهی جوامع اسلامی. بعد ادامهش نیست: وی عملی مانند افزایش روی آوردن به اسلام در اروپا و آمریکا را نشانه های از این میداند و مینویسد که قرن آینده قرن محمد خواهد بود. ببین اینه کی میگه؟ الان شما خیلی بیشتر کی باورش میاد ما اینقدر با جهان اسلام یگانه بشیم؟ این ببینید، اردوغان بخواد نخواد میگه من اخوانیم. نه آقا، ذیل غرب بود همزم. حالا که ما برخورد کردیم با اسرائیل، حالا حسابی از ما تندتر فوش به اسرائیل میده، ولی بازم نه، اون که معلومه ذیل غرب داره. بعد هم میره با بایدن میشینه، احوالش هم دیگه رو میپرسن. مردم اینا فهمیدن یه جور دیگه باید خودشونو تعریف کنن. ما اینا باید ببینیم. بعضیا ندیدن، نتیجهش میشه که در تنهایی، در بیگانگی نسبت به خودشون و اطرافشون به سر میبرن. ممکن است بگوی اینم که تو میگوی خیلی هنوز پذیرفتنی است، قبول دارن، ولی یه مرتبه دیدین چه چیزی بود که بعد که حاج قاسم اومد مردم اینقدر احساس کردن این قصه خودشونه؟ معلومه است که در بنیان خودشون یافتند اون چه که به ظاهر متعین نبود. ما حرفمون اینه که بشر جدید میخواد حاج قاسمی خودش را هر روز دنبال کنه، هرچند که بسیار موانع هم پیش خودش داره، هم که در بیرون داره. به همین جهت من باز شماره 17 رو میخونم، اینا که حاشیه بحثه خودتون میخونید. شماره 17 دوباره حرفم اینه، شما آیا میتونید به یه حضور دیگری نسبت به خودتون و جهان آینده در رابطه با انقلاب اسلامی به عنوان اینکه یه تمدن میشه فکر کنیم؟ من همطور که رهبری هم فرمودن گفتن تمدن اسلامی مرحله آخر است، ما هنوز جامعه اسلامی دولت اسلامی بوش میاد الحمدلله، یه کمی مثلا این که میبینین بحث مردمی شدن شرایط را رهبری فراهم کرد، اینا من یه الهام الهی میدونم که بوی حضور بیشتری که انقلاب اسلامی میخواد به وجود بیاره به مشام ایشون رسیده است، به معنای اینکه واقعیتی در پیش است. مثلا دیدین تو شعار امسال مشارکت مردمی را ساده نگیرید، اینا را گاهی شما و ما هم یه کارای انفعالی و سیاسی میگیریم، حس یه حضوری که در پیش است و خودمون باید در نسبت با این معنا کنیم گاهی پیش نمیاد، اینا ضعف ماست. ما باید ببینیم این نایب امام بر اساس یک حضوری که پیش میاد کلماتش ازش ظاهر میشه، اینا دیگه بحثایی است که خودتون باید فکر کنید. حالا من میخونم متن. شواهدی در کار از حاکی از آن که بعد از سیطره فرهنگ سکولاریته وظیفه حاکمیت بر جهان بر عهده، ببین وظیفه حاکمیت بر جهان نه سیطره و حاکمیت بر جهان، به عهده فرهنگی است که متوجه وجوه قدسی و عرشی بشر جدید شده و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه متوجه این امر شدن. میگن آقا چرا مثلا بعد از فتح خرمشهر ما با صدام کنار نیامدیم، ما مذاکره نکردیم؟ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، این مذاکره که یعنی به رسمیت شناختن جنایتکار، چطور اینا متوجه نمیشن؟ ما بناست که در یه حضور تاریخی عرشی، بله بله، یه وقت سازمان ملل هر قلم میخواد بکنه بکنه، ما هم که قطعنامه را پذیرفتیم به اعتبار اینکه ادعین متوجه نشدن ما بیش از اینیم، جام زهر پیش اومده، اینا رو خودتون میدونید. ولی دوباره دقت کنید، حضرت امام خمینی متوجه این امر شدن که چی؟ وجوه عرشی بشر پیش میاد. بله فرمودین که ما بعد خرمشهر شهادت دادیم، با دادیم تا معلوم بشه بیش از اینیم که فقط با یه معامله و یه مذاکره میخوایم کارا تموم کنیم، شهادتی که ما را در قله عالم نشون بده و امروز مردم بزرگ غزه را این چنین پرورده کرده است، این شهادت کجاش شکست بود، از کجاش پشیمانی بود است؟ بگذاریم. زیرا متوجه جریان جاری روح نیستنگاری در درون انسانها بودند و این است و این که انسانها در راستای عبور از روح نیستنگاری میخواهند از آنچه هستند به آنچه باید باشند سیر کنند. این حرف منه. ما اینا ببینیم حضرت امام با روح انقلاب فهمیدن نه، این مردم بیش از این میخوان باشن. اون جمله که حضرت آقا فرمودن در 3 سال پیش در 14 خرداد فرمودن، امام فرمودن که اگر این صحرا رو بگم مردم پر کنن، مردم میان پر میکنن. چرا امام اینا میفهمن و چرا ما با این مردم با این روی کرد صحبت نکنیم؟ اینا حرفایی است که باید روش فکر کنیم. و این نیاز به حضور تاریخ دیگری داره. ما باید رو این خیلی بمونیم که آقا داره تاریخ دیگری شروع میشه، چرا ما خودمون اینا متوجه نباشیم؟ تاریخ دیگر به معنای نیست که فردا شروع بشه، تو شما را بعدی هست دیگه نمیرسیم بخونیم، ولی بعدن شما خودتون رو اینا بمونید که ما میخواییم بگیم که حضوری جهانی در انسان در پیش است. ما باید به حضور جهانی انسان فکر کنیم. و بعد حالا اینا را من به عهده خودتون میذارم، من در شماره 20 اینجور پیشنهاد میکنم، انقلاب اسلامی مراحلی در پیش رو دارد. چرا؟ حضرت آقا چندین سال پیش یه جمله عجیبی گفتن. ببینید ما که به صرف اینکه آقا گفتن نمیپذیریم، این حرف یک انسانی متعالی است که فرمودن انقلاب اسلامی همچون موجود زنده مراحلی در پیش دارد. اینا اون روز که گفتن فکر کردیم، خب امروز شما دیدیم که یکی از مراحلش خب غزه بود، یکی از مراحلش مراحلی بود که ما در فتنه زن زندگی آزادی پیروزمندانه اومدیم بیرون. آقا فرمودن ما باید احسن بگیم به اونهایی که این برنامه را ریختند و حرکت نرم افزارشون اینقدر قوی بود، چرا میتونیم بیرون بیان؟ روتون انقلاب اسلامی همچون موجود زنده در مواجهه با این جریانه کلی عقب نشینی نمی کنه. این به این معنا نیست که ما همه چیزمون گل و بلبل است، نه، کلیت انقلاب را، همون جمله را که گفتیم، انسان میخواهد بیش از آن چه باشد باشد. اون وقت من در شماره 21 دلم میخواد اینه خیلی روش بمونید که انقلاب اسلامی آیا یک تقدیر الهی است؟ آیا خداوند یه تقدیری کرده است؟ حالا یا ما ذیل این تقدیر قرار میگیریم و نسبتمون رو با خدا و نسبتمون رو با جهان زنده میکنیم، یا هم که نه، به عنوان یه حرکت سیاسی میدونیم و مثل سیاسیون باش برخورد سیاسی میکنیم. این دیگه به عهده خودمونه. وقت در شماره 22 میخوام با شما این بحث کنم که اکنون خودتون رو درک کنید. نمیخوام مفصل بخونم، ولی این آیه خیلی آیه عجیبی، سوره احزاب میگه که احزاب میدونی یعنی چه؟ یعنی همه کفر جهانی دست به دست هم دادن، اومدن مدینه را محاصره کردن، یهود داخلی هم کمکشون کرد تا دیگه خلاص کنن اسلام را. بعد حالا جالبه اینا، خوب دقت کنیم، میگه که مؤمنین وقتی اینا دیدن، چیا دیدن؟ که از همه جهات داره به ما فشار میاد، گفتن عجب، پس این وعده الهی بود که ما بناش شد وارد تاریخ جدید بشیم. اصلا تفس بیم مؤمن تا کجا شعور داره؟ ولما رع المؤمنون الاحزاب قالو هازا ما وعدن الله و رسوله و صدق الله. اینه بابا عجیبه، چیره تو پیش بیه؟ یعنی هر اندازه بیشتر با جبهه کفر درگیر بشی و کفر همه توانشو بیاره، تو تازه آن میشوی که باید میشدی. اینا دیگه حالا بعدن خودتون مطالعه بفرمایید، من دیگه خیلی نمیخوام وقت بذارم. در شماره 25 که انشاءالله خدا توفیقتون بده، انقلاب اسلامی حضور در یه تاریخ هست، یعنی در زمان انفسی یا در زمان تقویمی. شما شب قدر در جایی قرار میگیرین که از هزار ماه بیشتر است. بنده نظرم است که انقلاب اسلامی حضور در تاریخ و تمدنی است که حس دیروز و فردا و امروزتون یگانه میشه. شما اینا در روایت شنیدید، بیشتر روش تأمل بفرما، که یاران مهدی اگر در شرق عالمن در غرب عالم حاضرن. یعنی اینها در وسعت حضور بیکرانه زمان انفسی قرار میگیرن، که حالا بعد که انشاءالله ملاحظه میکنید پیش میاد. بنابراین وقت چی میشه؟ ما یه انسان بی تاریخ داریم، یه انسان تاریخ دار. بی تاریخ یعنی چه؟ یعنی همین روزمرگی. انقلاب اسلامی عنوان تمدن آینده شما را از بلای بی تاریخی نجات میده، که این تعبیر مال آقای دکتر داوری است، که در رو وقت بعد نتیجهش چی میشه؟ در راستای حضوری دیگر و رهایی از بی افقی. خب دیگه اینا رو که شما بهتره من میدونید، شما وقتی یه تمدن با این خصوصیات در مقابل دون هست، به افقی پیش میاد براتون، افقی براتون ظهور میکنه. انتظار به معنای این که هر روز منتظر یک مدد بیشتر هستید. این خیلی فرق میکنه با اون انتظار که حضرت مهدی صلوات الله علیه بیان کاری بکنه. خب مهدی در کشاکش انسانیت انسان‌ها دارد همواره میاد، بله یه تعین نهایی هم داره، که انشاءالله میرسیم به این که ما از طریق انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی پاسخی میدهیم به هستی بیکرانه عین و ربطی خودمون که جناب صدرالمتعالین با ما در میان گذاشته است. من امیدوارم که تونسته باشیم با این بحث به یک معنایی بیندیشیم و یه اشارتی را مد نظر قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
من خیلی تشکر می‌کنم از اینکه شما این فرصت رو به دست دادید. من یه سوال می‌خوام بپرسم.
هر کسی که به تمدن میاندیشد بالاخره از ذخایر معرفتی خودش داره استفاده میکنه به تمدن میاندیشه. جناب استاد طاهرزاده، حالا ما که اصفهانی هستیم از دوره نوجوانی ایشون رو میشناسیم، شاید در یه شهر ها کمتر ایشون رو بشناسن، ایشون از جهات روان شخصیت مناسب فردی هم از یک ترکیب خاصی منجر به منظر و بینش تمدنی در ایشون شده. اگه تو همین سخنرانی جناب استاد دانشجو توجه کرده باشن، شما از رد پایه هایدگر و فلسفه مدرن میبینید تا صدر متعلقین، تا مهدویت و انتظار، تا علامه طباطبایی، تا معارف عرفانی، عرفان محی‌الدین، تا مولوی، تا آیات قرآن کریم، تا یه فهم خاصی از روایات وجعت که یک میانه محجون بی‌نظیری رو این ترکیب خاص از نگرش و این مختصات خاص جناب استاد
ما قابل نیستیم.
سوالم اینه، هرچند میدونم سوال مفصلی پاسخش، اگر دانشجویی علاقمنده به زاویه دید شما به حوزه تمدن شد، این مجموع رو پسندید؟ خب برای اینکه به این زاویه دید شما نزدیکتر بشن، حالا غیر از مطالعه آثار خودتون که طبیعیه، کسی اگه به شما علاقمند شد میتونه آثار شما رو مطالعه بکنه، آیا سیر مطالعاتی که اونها رو به این مجموع، یعنی مثلا بره مثل شما هایدگر بخونه، داوری اردکانی بخونه، سعدود متعلقین بخونه، علامه بخونه، امام بخونه، یا نه، یا باید حتما این راه تیکنه میان بر میخواد بالاخره توصیه یه پژوهشی برای پژوهش کردن حوزه تمدن چیه؟ البته میدونم سوال خیلی مفصلیه، حالا در وسط این زمان باقی مانده و البته اگر هم لازم شد در مجدد در نظرتون باشید
همطور که میفرمایید بحث مفصله. من در شماره 19 که نخوندم یه بابی را در جای دیگه هم بحث کردم، چند دو سال پیشم در دانشگاه شریف اومدم انگار یه بحثی داشتم به نظرم، یعنی روزه یعنی روزه 19 همه ماه رمضان بود، نمیدونم چه روزی بود اونجا. ببینید این روایتی که اینجا حضرت سجاد که آخر الزمان اقوامون متعمقون هستند، اینا حالا بعد روایتش را دنبال کنید، اگر رو سایتمون هم سرچ کنید مقال بحثایی راجع به این روایت میاد. اونجا حرف ما اینه که بخواید نخواید شما در بشر در آخر الزمان با انسانی رو برو هستید که این انسان را باید خوب بشناسید. پس رفقا هر جا میخوام باشن، بالاخره بحث ما این است که شما باید انسان جدید را بشناسید. از کانت هم شروع شد، ولی ما با کانت نمیتونیم تمام کنیم مسئله را. بعد من یه بار دیگه عرض کردم خدمت امام که رفقا بودن، بعد که از نفلا شد و تشریف آوردن قوم خدمتشون بودیم، فرمودند که شما باید جلد 8 و 9 اسفار را بخونی. جلد 8 و 9 اسفار همون انسان است و ابدیت انسان که بندم ترجمه کردم، یا علامه طباطبایی رسالت الولایه. پس بیاد رو این یه خورده تمرکز پیدا کنید که شما اگر میخواین تمدنی فکر کنین باید انسان جدید را، حالا واژه آخر الزمانی هم که میگم ترسم حالت متافیزیک پیدا کنه، نه حضوری انسان که من کانتا نگاه میکنم اینجا که خودش سوبژه خودش شده است. ولی در شماره 38 کتاب بنیانهای حکمت حضور، حکمت چی جهان بین دو جهان، اونجا عرض میکنیم کانت هم میتونه با همین سوبژه شدن انسان خود بنیادی بیاید قعر جهنم، هم میتونه انسان رو در وسعت انسان بیکرانه فوق منیتش حاضر کند. اونا من کاری ندارم، فقط در یک کلمه عرض منه، اگر بپذیرید که در تمدن باید انسان رو بشناسید، شما چاره ای ندارید که فلسفه اسلامی صدرایی را خوب کار کنید، که من نظرم امام به خوبی تو این قضیه قهرمانی کردن. از اون برم هایدگر و دازاین، یعنی ما یا باید تمدنی فکر کنیم که انسان مسئله خودش شده. چرا میگم هایدگر؟ برای اینکه به یه معنا
کانت شروع کرده است، ولی هایدگره که وجه قدسی به قول خودش میگه از قیاب وجود به حضور نسبت به وجود در نسبت انسان و دازاین حل کرده است. آره این اجمال حرفم، ولی فکر میکنم اگر اون چهار کتاب آخر رو که جهان بین دو جهان رو ما بحث کردیم رو اینم رفقا متمرکز بشن، این انگیزه ای که ما اگه تمدنی فکر کنیم بسیار برای بشر در آموزه های دینیمون حرف داریم. ببینید شما قرآن چیزی جز این نیست که میخواد انسان را در نهایت حضور خودش با خودش آشنا کنه. ما که بیشتر علامه طباطبایی در اون آیه قو انفسکم و اهلیکم، ببینید 70 صفحه در ترجمه، 40 صفحه در عربی ذیل این آیه حرف زده. و ما هم تو کتاب خیشتن پنهان تازه خلاصه فرمایشات علامه را به نظرم یه 20 صفحه شده از چون ترجمه را ما اونجا استفاده کرد. اینا همش نشون میده که شما اگه تمدنی میخواید فکر کنید و تاریخی میخواید فکر کنید باید انسان را بیابید. و وقت این البته بحث نهاییه که انسان اساساً تاریخیست، انسان وجودش تاریخیست که بیشتر از این خودتون میتونید دنبال کنید. بله بعد نیست روش فکر کنید، انشاءالله نتیجه میگیرید. سوال را بگون رو سایت بفرستید، به درد بقیه هم میخوره، تو این صوت ها بقیه هم گوش میدن. یعنی ارجاع به این بحث اگه لطف کنن سوال را رو سایت بفرستن کمک به بقیه هم شده است انشاءالله. منم با حوصله جواب میدم. خدا حافظ شما باشد و صلی الله علی محمد و آل محمد.